بسم الله الرحمن الرحیم. ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی. ای به فدای سر و جان و تنت، وین ادب آمدن و رفتنت. وقت ولادت قدمی پشت سر، وقت شهادت قدمی پیشتر. السلام علیک یا باب الحوائج، یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، با صفا، دوست داشتنی، درجه یک شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این عالم که هستید خیلی خوشحال هستیم، با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده پرسمان تاریخی رو تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه سوالات تاریخی شما رو انشالله پاسخ میدیم. اجازه بدید که یک تبریک جانانه بگم. این ایام سراسر نور و سرور و معنویت، روز گذشته که پشت سر گذاشتیم، ولادت با سعادت و موفور و سرور سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، و امروز که سالروز ولادت با سعادت قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله علیه، فردا هم که سالروز ولادت نورانی و با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه هست، سال 1399 مون رو داریم با این روزهای سراسر شادی و سرور به پایان میبریم. انشاءالله که سال جدید هم برای شما سرشار از نور و سرور و معنویت باشه، که اتفاقا همینجور هم هست. یعنی سال جدیدمون هم با ولادت با سعادت آقا جانمون مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا شروع میشه. خب اجازه بدید که من ابتدای برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تبریک خودم رو تقدیم بکنم محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری عزیز. عرض خوش آمد در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی و شما بینندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. بنده هم عرض تبریک دارم صمیمانه خدمت شما بینندگان عزیز. این اعیاد مبارک رو، ماهی که الحمدلله پر از خیر و برکت هست و مناسبت‌های مبارک، بالخصوص میلاد مسعود مولا و سرورمون ابا عبدالله الحسین علیه السلام که پشت سر گذاشتیم، سوم شعبان، و همطور حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و امام سجاد سلام الله علیه که در پیش رو داریم، انشاءالله که همه مشمول عنایات و توجهات این بزرگان باشیم در دنیا و آخرت. و در پیش رو باز داریم میلاد مسعود مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه. دعا میکنیم انشاءالله خداوند متعال همه ما رو لایق اون حضرت قرار بده انشاءالله، و توفیق درک محضر اون حضرت رو و ختم به سعادت و شهادت در رکاب اون حضرت رو نصیب همه شما بینندگان عزیز و ما در کنار شما بفرمایید، در خدمت
انشاءالله. خیلی ممنونم حضرت استاد جباری. دوستان عزیز بیننده، از این فرصت استفاده کنید. تقریبا یک ساعتی که مهمان خانه های شما هستیم، آماده هستیم برای پاسخ دادن به سوالات شما که جنبه تاریخی داره، حالا چه تاریخ انبیاء گذشته، چه تاریخ اسلام و هر آنچه که به ذهنتون میرسه و یا برای شما سوال شده و شبهه شده. اولین سوالی که جناب استاد به دست ما رسیده، که خب برخی از دوستان بیننده ما بروز هستن، حواسشون هست، مناسبت هم بهش توجه دارن، چندین سوال برای مناسبت هایی که پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم یکی از عزیزان بیننده برای ما ارسال کردن. جناب آقای قاسمیان از اصفهان پیام فرستادن و در خصوص سال ولادت آقا امام سجاد علیه السلام پرسیدن. چه سالی بوده جناب استاد؟
عرض کنم مشهور سال 38 هجری است، اما اختلافات زیادی هست درباره سال ولادت اون حضرت. اقوال دیگری هم وجود داره، از سال 31 هجری، 33 هجری، 35 هجری، سال 36 هجری و 38 که مشهور هست، و حتی بعد از سال 40 هجری، حتی سال 50 هجری، 46 هجری، 50 هجری، اینا اقوال مختلفی در منابع متفرد بعضن دیده میشه، اما با شواهدی اونچه که تأیید کردن و در بسیاری از منابع کهن هم این آمده، سال ولادت اون حضرت رو باید گفت سال 38 هجری با توجه به این شواهد و همطور نقلش در منابع متعدد و منابعی که به هر حال به لحاظ قدمت از قدمت خوبی برخوردار هستند. و یک مؤیداتی هم این رو تأیید می کند، مثلا یک روایتی رو از امام حسن عسکری علیه السلام در کتاب دلائل الامامه طبری، منصوب طبری امامی، نقل شده. حالا تو پرانتز راجع به مؤلف دلائل الامامه بحثای هست، حالا اجمالا عرض میکنم، ولی به هر حال مشهور طبری امامی است با اون ملاحظاتی که هست. به هر حال در کتاب دلائل الامامه به نقل از امام حسن عسکری علیه السلام تاریخ ولادت امام سجاد با صراحت آمده فی سنه 38 سال 38 هجری، و بعد باز با صراحت آمده که 2 سال همراه جدشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه زیستند و 10 سال همراه عموشون ارشد که امام حسن مجتبی علیه السلام و 10 سال هم همراه پدر گرامیشون امام حسین علیه السلام زیستند. رضا با این تصریح آمده که در سال 38 هجری حضرت متولد شد.
یعنی میشه گفت تقریبا در کربلا شهادتشون 23
احسنتون، بله،
24
بله. بله. همون 23 سال مورد تصریح باز برخی از بزرگان ماست، فکر کنم مرحوم شیخ مفید برخی دیگر تصریح کردن هنگام شهادت 23 سال بوده، در بعض از منابع همین تعبیر حضرتالی 23 سال آمده که اینم باز معید دیگری بر سال 38 هجری است. و در میان محققین فعلی البته بعضی خواستن سال 36 رو هم مطرح کنن با قرائن، اما قرائن سال 38 قوی تر هست، و لذا اینجا عرض میکنم سرجمع تحقیق در این باره همون سال 38. در این برنامه قبلا کتابی رو معرفی کردیم، الان باز از باب تاکید برای دوستان که اهل مطالعه هستن دمخان دنبال بکنن و تاریخ ولادت ها و وفیات معصومین علیهم السلام رسالت تحقیقی دنبال بکنن، کتابی هست از دوستمون جناب محققمون جناب آیه یدالله مقدسی از فضلاء معاصر، ایشون کتابی دارن که بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومین علیهم السلام،
همه معصومین رو
احسنتون از پیامبر تا امام عصر مسلط محققانه با تتبع کامل در اقوال مختلف، و این کتاب چندین سالی است که توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ شده و در اختیار هست. لذا دوستانی که حالا احیانا بخوان دیگر اقوال رو ببینن یا تحقیق در این باره داشته باشن، این کتاب مناسب هست.
درست، خیلی عالی، متشکرم. من یه نکته رو بگم بعد برم سوال ادامه سوال این بیننده بزرگوارمون، که میدانید اهل بیت ما همشون هم به جد بزرگوارشون، پدر بزرگوارشون، وجود نازنین آقا جانمون امیرالمومنین فداشون بشن، خیلی علاقه داشتن، خیلی ارادت داشتن، و همچنین به مادر گرانقدرشون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما نگاه میکنیم این در بین فرزندان اهل بیت نام زیبای علی زیاده یا نام زیبای فاطمه زیاده، ما فاطمه زیاد داریم در بین فرزندان ائمه معصومین، نوه ها و نتیجه ها و نویره ها و اینها زیاد هست. وجود نازنین امام حسین علیه السلام هم فداشون بشم، اینقدر عشق و ارادت و محبت به پدر بزرگوارشون داشتن و میخواستن نام پدرشون زنده بماند. این نقل معروفی هست که فرمودن که اگر خدا ده ها به سر به من بده، نام همشون رو علی میگذارم. استاد درست گفتن؟
بله.
و میبینیم که خدا 3 تا پسر بهشون عنایت کرده، هر 3 نام زیباشون علی هست. یک تصوری بین برخی از بیننده های ما گاهی هست که علی اکبری که در کربلا هست تصورش این هست که امام سجاده، درست استاد یا شخص دیگری است علی اکبر؟
بله، ببینید این ناشی از باز برخی اقوال تاریخی است که برخی از مورخان تصور کرده اند که لقب اکبر لقب امام سجاد علیه السلام هست. استدلالایی دارن که استدلال ها درست نیست، یعنی پاسخ داده شده. مثلا استدلال کردن که چون امامت به طبق روایات به اکبر اولاد ذکور امام پیشین میرسد، و امامت رسیده به امام سجاد، پس بنابراین اون حضرت اکبر اولاد بوده، یا استدلالای شبیه به این.
درست.
عرشبت که، یا مثلا تعابیری که بعضا تو بعضی از زیارات دیده شده که اینها مثلا اومده که سلام به ابوعبدالله علیه السلام داده شده و علا مثلا ولد علی ین الاصغر، که تو مبتلا شدی به مصیبت شهادت فرزندت علی اصغر.
درست.
این حمله بر امام علی اکبر کردن که گفتن پس لقب علی اصغر براش اومده، پس امام سجاد علی اکبره. در حالی که اینا پاسخ داره، پاسخ اون نکته اول این هست که بله، امامت به اکبر اولاد ذکور میرسه، اما اکبر اولاد ذکور هنگام شهادت یا رحلت امام پیشین و هنگام شهادت ابوعبدالله علیه السلام، اکبر اولاد ذکور، خب امام سجاد اصلا تنها ولد ذکور امام حسین علیه السلام، امام سجاد بود. یا مثلا گفتن ولادت امامت به اکبر اولاد ذکور میرسد در صورتی که عیب و ایرادی در به اصطلاح اون ولد ذکور نباشد و الا به ولد بعدی میرسه. به همین نکته در مورد امام صادق سلام الله علیه پیش آمد دیگه، وقتی اون حضرت به شهادت رسید، امام کاظم گرچه اکبر اولاد ذکور نبود، بزرگترین نبود، قبل از اون حضرت عبدالله افتح متولد شده بود و بزرگتر بود، اما عبدالله افتح عیبی داشت. حالا گفتن افتح، میگفتن به خاطر به هر حال نکته‌ای در صورتش و در پاش به هر حال یک عیب جسمی داشت.
امام معصوم باید از عیوب ظاهری
هم مبرا باشه، ولذا امامت به امام کاظم رسید. اینجا بنابر این مشکلی نیست، چون در زمان امام سجاد و آغاز امامتش ولد دیگر وجود نداشت. اون تعبیر علی الاصغر در اون متن اون زیارت هم برفض از زیارت سند پذیرفته باشه، میتونه ناظر به علی اصغر شهید در کربلا باشد، اون طفل شیرخواری که به شهادت رسید و در منابع از او با علی اصغر یاد شده. اما اینکه امام سجاد اکبر اولاد بود، شواهد متعددی براش وجود داره، از جمله سخن خود اون حضرت در مجلس ابن زیاد ملعون و یزید ملعون، وقتی که نام حضرت رو پرسیدن و اون حضرت فرمودن نامم علیست، گفتن مگر علی در کربلا کشته نشد؟ فرمود که علی کان به اصطلاح برادری بود که اکبر منی، بزرگتر از من. تعبیر حضرت نیست که علی برادری بزرگتر از من بود که قتله الناس، مردم و به هر حال افراد شما او رو کشتند. و این باز تصریح است از جانب خود امام سجاد داله بر اینکه قتیل در کربلا علی اکبر بوده، واقعا علی اکبر بزرگتر بوده. نکته دیگر باز سخن برخی از مورخان هست، مثلا مثل ابوالفرج اصفهانی و اینها تصریح کرده اند به ولادت علی اکبر فرزند لیلا در زمان عثمان، که سالشان بعضا همون سال 35 هجری آخرین سال حکومت عثمان ذکر کردن، در حالی که همطور که اشاره کردم ولادت امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری بوده، بل اتفاق در زمان امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. لذا با این قرائن طبعا هیچ تردیدی برای ما باقی نمیماند که لقب علی اکبر همون لقب علی اکبر شهید در کربلا بوده. به امام سجاد به تعبیری میتوان گفت علی اوسط بوده و علی اصغر هم که همون عبدالله رضی بوده که به هر حال در کربلا در چند حال ماهگی یا بعضا یک سالگی میگن که به هر حال از جهت سنی به شهادت رسید.
بعد استاد، مادران این بزرگواران با هم متفاوت بودن دیگه، یعنی از سه مادر هر کدوم، درسته؟
بله بله بله. مادر جناب امام سجاد سلام الله علیه شهربانو یا شاه زنان هست که به هر حال خودش بحث جدایی دارد، و مادر جناب علی اکبر لیلا بوده. هر شود که خب لیلا بنت ابی مره اون جداست، و مادر علی اصغر یا همون عبدالله رضی که اگر اینها رو یک طفل بدانیم، هر شود که رباب بوده، که حالا رباب گفته میشه، بعضا اسمش رو صحیحش رو تلفظش رو رباب میدانن، معنی قطع ابر سفید، از جهت معنا رباب به این معناست. بله
بسیار عالی، خیلی جالب و شنیدنی. من یه چیزی حالا الان به ذهنم رسید، ما یه سلامی به حضرت سید الشهدا که میدیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، من اینم یه جایی مطالعه میکردم که مقصود علی ابن الحسین حضرت علی اکبره، چون بله. امام سجاد برای خودش زیارتنامه مستقل داره، درسته؟
بله، جدای از اینکه زیارتنامه مستقل امام سجاد سلام الله علیه داره، اصلا تو زیارت عاشورا بنابر این است که به شهدای کربلا سلام داده بشه. یکی از مهمترین قرائن هست در زیارت عاشورا و رضا کاملا مشخصه که اونجا چی گفته میشه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مراد علی ابن الحسین علی اکبر شهید در کربلاست، گرچه داخل در اول اولاد الحسین هست، منتها به لحاظ جایگاه و مقام و منزلتش ذکر خاص شده در کنار عام. گاهی ذکر خاص میشه به جهت اهمیت در کنار تعبیر عامی که برده میشه. لذا تردیدی نیست در اینکه مراد از علی ابن الحسین در فقرات زیارت عاشورا همون علی اکبر هست.
این نکته دقیق از تالی اشاره فرمودید خب کاملتر و دقیقتر هست که مقصود سلام به شهدا هست و خب قاعدتا اینجا انشالله قسمتمون بشه، نصیبمون بشه، شب جمعه هم هست و شب زیارتی مخصوص سید الشهدا، پایین پای امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر هست و دیگه این ایام هم که دیگه قوقاییست کربلا. انشالله قسمتتون بشه. من توفیق داشتم ولادت امام حسین کربلا بودم، ولادت حضرت ابوالفضل واقعا دیدنیه، یعنی از روزهای دیدنی کربلا چند تاشو براتون نام ببرم. یکی این روزها هست، یکی نیمه شعبان در شادی هست واقعا بی نظیره، اونم باید انشالله خدا قسمتتون بکنه، خدا لطف کرده نصیب ما کرده، و یکی هم عاشورا برای عزاداری، یکم اربعین که دیگه مشخصه و خیلی از عزیزان تجربه کردن. انشالله بازم قسمت و نصیب همتون بشه.
بله، حالا من یه نکته داشته باشم راجع به بحث نیمه شعبان که باید آرزو کنم، دعا کنم خداوند قسمت کنه. روایت خاص داریم در کتاب کامل زیارات درباره عظمت و عرض میکنم که فضیلت زیارت ابوالعلی علیه السلام در شب نیمه شعبان، و روایت معروف امام صادق علیه السلام که انبیاء الهی و انبیاء اولوالعزم الهی در اون شب، ارواح انبیاء به زیارت امام حسین علیه السلام میان، که راوی در اونجا اتفاق روایتی است که معنای اولوالعزم رو به این مناسبت امام صادق بیان میکنه که راوی سوال میکنه که انبیاء اولوالعزم کیا هستن. حضرت میفرماید که اونهایی که بعثوا الی شرق الارض و غربها، مبعوث به همه مردم زمین شده اند. اون روایت جالبی است در کامل زیارات موجوده. حالا انشالله که خداوند این آرزو رو بر دل ما و بینندگان عزیز نکسه.
انشالله. بازم دعا میکنیم، از خدا میخواییم اونایی که مشرف شدن کربلا، این مناسبت هایی هم که اشاره شد، مخصوصا شب نیمه شعبان که شب زیارتی مخصوص سید الشهدا هست، قسمت و نصیب همه تون بشه. دست به جنبونید، به قول قدیمی ها درست گفتم آقای رشیدی دیگه، دست به جنبونید ها. از این فرصت استفاده کنید که پرسمان تاریخی فرصتی است برای پاسخگویی به سوالات شما. راه ارتباطی هم زیرنویس میشه، البته این شماره حسابی هم که دوستانم لطف کردن برای شما زیرنویس کردن، برای سهیم شدن در این انواری است که منتشر میشه از شبکه جهانی ولایت. خودتون رو سهیم بکنید، بی‌نصیب نگذارید. یادتون باشه تک تک جملات و کلمات و آیات و روایاتی که از این شبکه گفته میشه توسط اساتید بزرگوار و در قلب و دل و ذهن و فکر و اندیشه یک مخاطب اثر میگذاره، شما عزیز بیننده که کمک میکنید در اون سهیم هستید. انشالله فراموش نکنید. خب، خواهر بزرگواری از بیننده هامون گفتن خانم مالکی از کردستان فایل صوتی برای ما فرستادن. خب بعضی از بیننده ها از این فرصت به یک شکل دیگه استفاده میکنن، صداشون رو ضبط میکنن، برای ما ارسال میکنن و ما هم وظیفه خودمون میدونیم که پاسخ بدیم. الان صداشون آماده است برای پخش، بشنویم سوالشون ببینیم چیه.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دستاندرکانان شبکه ولایت، مالکی هستم. راستش در خصوص تاریخ یک شبهه‌ای من داشتم، اونم این بودش که چرا پیامبر اسلام بعد از فتح مکه و فتح خانه کعبه اومدن و بت‌ها رو شکستن؟ یعنی به نظر من ایشون میتونستن که اصلا جلوی بت‌پرستی رو نگیرن، بت‌ها رو نشکنن و اونها رو به یک معبد دیگه منتقل کنن تا هر کسی که میخواد بت بپرسته به دین خودش باقی بمونه، هر کسی هم که میخواد مسلمون بمونه. خانه کعبه هم اینجوری از وجود بت‌ها پاک شده بوده. یعنی به نظر من اینطوری خیلی صلح‌آمیزتر و بهتر بود و احترام به نظر همگان بود. با تشکر.
خب خیلی متشکرم. اینم نظری از البته خانم مالکی، زمینه که باید اینها داشته باشیم. انصافا پیامبر وقتی که آمدن و مکه رو فتح کردن، الیوم یوم المرحمه، استاد پیامشون در واقع این بود. در خدمت این بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب ما هم تشکر میکنم از سرکار خانم مالکی بابت سوال حالا خوبی که مطرح کردن. خوب البته برای من تازگی داشت این سوال، چون تا به حال با یک چنین سوال این چنین مواجه نشده بودیم، ولی پاسخ خوب روشن هست. پاسخ رو همونطور که اشاره فرمودید، یه وقت رفتار پیامبر هست با مشرکان، پیامبر با رحمت، با اون جلوه رحمانی برخورد کردن، همونطور در فتح مکه و کسانی که بزرگترین دشمنی با پیامبر رو انجام دادن از همون آغاز بعثت، 13 سال در مکه و حدود 8 سال بعد از هجرت، 13 و 8 میشه 21 سال مشرکان مکه، ابو سفیان و دیگران اذیت کردن پیامبر و مسلمان تا اونجا که تونستن از کارشکنی کردن. پیامبر با فتح مکه اذهبوا فانتم الطلقاء فرمودن. این یک بحثه که در نوع رفتار با مشرکانی بود. بحث این است که خواهر گرامی مطرح فرمودن که پیامبر میگذاشت نمادهای شرک هم باقی میموند، مشرکان هم عرض میکنم که بت‌هاشون رو میپرستیدن، مسلمان هم یک طرف. پاسخ این است که خیر، خداوند متعال در قرآن کریم تصریح به این معنا کرده، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند متعال نمی آمرزد شرک نسبت به خودش رو، غیر از اون گناهان دیگر رو می آمرزد، اما گناه شرک رو نمی آمرزد. صریح این آیه است. اصلا بعثت پیامبر برای این جهت بود نمادهای شرک رو از بین ببره. یعنی پیامبر اکرم ببینید در مواجهه با قبائل مختلف جزیره العرب و غیر از اون با گروه های مواجه بودن، گروه هایی که پیروان ادیان آسمانی بوده اند، مثل پیروان یهودیت، مسیحیت، مجوس، صابئین. حالا بر طبق قول مشهور این چهار گروه در قرآن هم آیاتی داریم ناظر به این که اهل کتاب اینها هستند. یهودیان پیروان حضرت موسی، مسیحیت پیروان حضرت عیسی و مجوس خب زرتشتیا و صابئین هم حالا پیروان حضرت یحیی میدونستن خودشون رو. در مواجهه با قبائلی که اینها پیروان ادیان آسمانی بودن، پیامبر اکرم بهشون پیشنهاد میکردن پذیرش اسلام رو. اگر نمیپذیرفتند اینطور نبود که بگن خیر ما کنیسه ها و کلیسه های شما رو تخریب میکنیم و نابود میکنیم و شما حتما باید مسلمان بشید، نه، بلکه میفرمودن که نداره، شما میتونید بر دینتون باقی باشید اما بعد جزیه بپردازید، یعنی مالیاتی که به هر حال اهل کتاب میپرداختن تا تحت حاکمیت دولت اسلام بشن و تحت حمایت دولت اسلامی، که بحث جزیه بحثی خب در جای خودش بحث
تو قضیه مباهله اتفاق افتاد.
اصلا تو در مباهله اتفاق افتاد و اصلا تو خود مدینه پیامبر در بعد ورود به مدینه، یهودیان مدینه با پیامبر اکرم پیمان بستن بر اینکه بر دین خودشون باقی باشن، کنیسه هاشون رو داشتن، عبادات خودشون میکردن تو خود مرکز اسلام. و اما در مواجهه با قبائل مشرک و اون جایی که بت وجود داشت، هیچ مماشات پیامبر اکرم نکرده، چون مأمور از جانب خدا بر این جهت بوده. نمادشه کاملا باطل نمیشه که نماد کاملا باطل رو باقی نگه داشت، معناش این است که به هر حال حق با باطل که جمع نمیشه. خواهر گرامی فرمودند که مشرکان هم به بت پرستیش ادامه میدادن، مسلمان هم همطور، یعنی حق در کنار باطل محض. اهل کتاب خب یک بهره ای از حقیقت رو داشتن دیگه، به هر حال خود رو پیرو یک پیامبر آسمانی الهی میدونستن، کتابی داشتن که بخشش تحریف شده و بخشش حقیقت درش بود، اون رو خب خداوند متعال باشون راه اومده مماشات کرده تا زمانی که به حقیقت برسن. اما بت پرستی باطل محض با جلوه های مختلفش، که اینها بت هاشون گاهی اجرام پرستی بود، خورشید پرستی بود، جن پرستی بود، فرشته پرستی بود، نمادهای مختلف بود این بت ها، و طبیعتا اصلا نمیتوان به تحمل کرد و باقی نگه داشت این نماد باطل رو، و چاره ای جز از بین بردن باطل و نماد باطل نیست، چون بماند یعنی باطل رو، باطل محض رو بخوان حفظ بکنن. لذا پیامبر اکرم این کار رو کرد و همیشه هم باید این کار رو کرده. اون تال امروزه خب طبیعتا بست قدرت نیست، ولی خب هر جا که بتخانه ای هست تو هند و جاهای دیگه و اینها باید همه نابود بشه، منتها اگر قدرتی در اختیار دولت اسلامی باشد طبیعتا خب مثل سیره پیامبر اکرم بهشون اسلام عرضه میشه. اگر نپذیرفتن و قدرت در اختیار دولت اسلامی باشه، این نمادهای باطل از بین میره.
درست. و ضمن اینکه پیامبر اجبار هم نکردن همونطور که شما فهمید برای اسلام آوردن کفار.
بله، ببینید برای اسلام آوردن اجباری در کار نبود. منتها ببینید بهشون گفته میشد به این قبائل اسلام بیاره در حد گفتن شهادتین، یعنی شهادتین رو به زبان میگفتن کافی بود، کسی قلب اونها رو نمیشکافت ببینه که شما قلبن عقیدتون چیه. اما دیگه نماد باطل رو بر نمیتابید و به قبائل که وارد میشدن اسلام عرضه میکردن یا میپذیرفتن. اگر نمیپذیرفتن طبیعتاً چاره جز جنگ نبود، که چون اینها خار سر راه بودن، اسلام رو نمیپذیرفتن، بتخانه‌شو میخواد داشته باشه، اسلام هم بتخانه رو تحمل نمیکنه.
بله، و اون رحمت و رأفت و مهربانی پیامبر رو ما واقعا به تمام وجود در فتح مکه میبینیم، که اگر عزیزی که این سوال رو مطرح کردن به تاریخ مراجعه بکنن، حتی قاتل حضرت حمزه سید الشهدا رو هم پیامبر بخشیدن. اینها نشان از جایگاه و رأفت و مهربانی پیامبر داره. خب آقای سجاد جامی، آقای سجاد جامی از تبریز چند تا سوال پرسیدن، حالا من دونه دونه میپرسم، جناب استاد کوتاه پاسخ میفرمایند. گفتن که میخواستم بدونم این دوتا کتاب المحاسن نوشته احمد ابن محمد ابن خالق برقی و کتاب الجعفریات نوشته محمد ابن اشعث کوفی معتبر بله. هستن یا نه؟
بله، یعنی در مجموع هر دو کتاب جز منابع معتبر حدیثی شیعه و مورد اعتماد هستن. معنای معتبر این نیست که تمامی روایات موجود در این دو کتاب رو بر حال ما صحه میگذاریم، صحیح میدانیم، اما سرجمعش توسط دو مؤلف معروف به اصطلاح احمد ابن محمد ابن خالد برقی از محدثان معروف قرن سوم بوده و در قوم از بزرگان محدثان بوده و حتی دارد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که حساس بوده روی ناقلان حدیث و روایت، یه وقتی متهم کرد این برقی رو به نقل روایات ضعیف، اما بعد جبران کرد این به اصطلاح سوء ظنی که نسبت به او داشت و در تشییع جنازه‌اش حتی گفتن پا برهنه به هر حال شرکت کرد این احمد بن محمد بن عیسای اشعری. منظور که المحاسن برقی یکی از آثار باقی مانده، که اون چیزی هم باقی مانده که تمام کتاب نیست و مرحوم نجاشی در رجالش تمجید میکنه از کتاب برقی و از بزرگان بوده، جعفریات هم باز به همین ترتیب.
و البته ما همونطور که فرمودید تک تک روایات رو مورد بحث
تک تک روایات این کتاب ها رو ما از جهت سند و از جهت محتوا بحث میکنم، حتی کتاب کافی رو
بله. از کافی مهمتر نداریم.
بله اصلا تو از کتاب کافی که خب مهمتر نداریم، کلینی معاصر دوره غیبت صغرا، اما هیچ عالم شیعه اظهار نمی کند که کل ما فی الکافی فهو صحیح، و این برخلاف دیدگاه برخی از برادران اهل سنت ماست که یک تعصب عجیبی نسبت به صحاح به خصوص صحیح بخاری و مسلم دارن و کسی نمیتونه راجع به این دو کتاب بگه بالای چشمت ابروه، در حالی که در همین دو کتاب روایات باطل مسلم وجود دارد که در جای خودش بحث شده
و مجالس محافل ختم بخاری هم دارن برپا میکنن. سوال دومشون گفتن که میخواستم بدونم استاد جباری نظرشون در مورد سهل ابن زیاد که از اصحاب سه تن از ائمه بودن و نزدیک به 2000 روایت در کتب اربعه دارن توضیح بدن، آیا بعدها منحرف شدن و میشه روایتشون رو قبول کردی شخص رو یا نه؟
بزرگا معمولا فرمودن الامر فی السهل سهلون، یعنی بلذا در باره سهل سرجمع دیدگاه علمای رجالی ما نگاه مثبتی. بله،
با توجه به مناسبت فردا این سوال بعدیشون هست، یک کتاب مستقل در مورد امام سجاد و یک کتاب در باره حضرت ابوالفضل سلام الله علیه ما معرفی بفرمایید.
درباره امام سجاد سلام الله علیه دوستم جناب آقای دکتر محسن رنجبر سالهاست کتابی نوشته، اگر عنوان دقیقش یادم بیاد، نقش امام سجاد در امام سجاد و رهبری شیعه، قریب به این مضمون توی فضای مجازی بزنن عنوان کتاب، و ناشر هم انشارات ارشاد که شاید مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی باشن، چون یادم میاد آقای محسن رنجبر بله. کتاب رو نوشتن. اگر کتاب به عربی کار نمیدونم کتاب ترجمه شده یا خیر، جناب استاد محقق معاصر اسد محمد رضا حسینی جلالی جهاد الامام سجاد از اون کنم که کتاب خوبی نوشته، تا در این که این کتاب ترجمه شده الان تردید دارم، نکات خوبی رو و نوعی رو در واقع تحقیقات خوبی در ارتباط با امام سجاد سلام الله علیه رو ایشون در اون کتاب آورده، آقای اسد محمد رضا حسینی جلالی. راجع به حضرت عباس سلام الله علیه هم مرحوم مقرم کتاب مستقلی داره راجب امام سجاد، و غیر از اونم خب بعضی کتاب‌های دارن ممکنه حالا از جهت اتقان و اعتبار در سطحی نباشد که من اینجا بعضا معرفی بکنم، اما به هر حال همون کتاب مرحوم مقرم مناسبه،
همون شخصیتی که مقتل هم نوشتن.
بله بله، مقتل مقرم، مقتل الحسین نوشتن.
بسیار عالی. حالا که نام نامی سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه هم به زبان آمد و به میان آمد، این لحظه برنامه‌مون رو متبرک بکنیم به نام نامی ایشون. میان برنامه رو دوستان آماده کردن. امشب هم که شب ولادت با سعادت آقا سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه هست، انشالله در کنار اون دعاها و خواسته هایی که کردیم خدا نصیبتون بکنه کربلا، انشالله خدا مدینه هم نصیبتون بکنه با نابودی این آل سعود، این شجره ملعونه خبیث انشاءالله.
با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید، با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. به مژده که نور ایزدی پیدا شد، آیینه ذات سروری پیدا شد.
از باغ مصفای حسین ابن علی،
سیمای گل محمدی پیدا شد. با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. به مژده که نور ایزدی پیدا شد، آیینه ذات سروری پیدا شد.
از باغ مصفای حسین ابن علی،
سیمای گل محمدی پیدا شد.
خب بازم خدمت شما تبریک عرض میکنم، ولادت با سعادت و نورانی حضرت علی ابن الحسین، فدای خودشون، فدای پدرشون، فدای جدشون. چقدر نام زیبا، نام زیبای علی که نام امام سجاد علیه السلام هست و فردا ولادت با سعادت ایشون هست. خب تلفن داریم از دیار امام رضا، عزیز بیننده پشت خطن عباس آقا از مشهد الرضا. آقای عباس آقا سلام علیکم، شبتون بخیر. البته شب که هنوز نشده، اونجا فکر کنم شب شده، مشهد اذانم شده، درسته؟ عباس آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت مجری محترم آقای دکتر اسماعیلی و کارشناس محترم حاج آقای جباری.
علیکم السلام.
بله اینجا اذان هم گفتن، تقریبا نیم ساعت، نزدیک به نیم ساعت از چی اذان گفتن، اما زیاد وقت رو نگیرم. در مورد تقاضای ازدواج حضرت امیرالمومنین علیه السلام با دختر ابوجهل که میخوام اثبات کذب شما از طریق عقلانی براتون اثبات بکنم. اما در مورد ابوجهل مظنون که خودش و خانوادش و کلا همون دخترش اینا همگی در مکه زندگی میکردن، این بر هیچ کسی پوشیده نیست، بر همه واضحه. و در سال دوم هجری هم که نقل کننده کذاب مشهور در موضوع که به دنیا آمده، و در سال دهم هجری هم که حضرت رسول اکرم از دنیا رفتن، این که دیگه مشخصه. و الان اسم اون مشهور هم من فراموش کردم بگم، این غیبت آمل انکاره. و اما این نقل کننده که اسمش الان من فراموش کردم، مگر ایشون طیب الارض داشته که بتونه هم در مکه و در هم مدینه حاضر بشه و از حضرت رسول اکرم در سر توی منبر بخواد چکار کنه، این مسائل رو چکار کنه نقل بکنه؟ چون این چنین دروغ بزرگی که به حضرت امیرالمومنین بستن، اتهامی که بستن و به تاریخ تعلیق دادن، فقط بگیم که آقای بخاری با نقل چنین روایت موضوع و دروغ که مخصوصا به صورت غیر مستقیم مورد ذم حاکم نیشابوری هم واقع شده، این بر همه آشکار هست. اثبات ناصری بودن خودش رو فقط نشون داد که آقای بخاری واقعا ناصری هستش، که عمدی برای کوچک کردن حضرت امیرالمومنین حاضر به اعلام هر نوع خبر غیر قابل قبول بخواد خودش اینجوری رسوا کنه. حالا از همه شما عزیزان محترم میخوام که اسم این نقل کننده کذاب رو برلابه اثبات ناصری بودن آقای بخاری رو کامل بگیم و در تحقیقات بعدی هم کتاب انشالله کامل بنویسیم که انشالله اینا همچین رسوا بشین، که این تهمتی رو به حضرت امیرالمومنین زدن آخر مشخصه یک بچه 5-6 ساله 7-8 ساله هم در مکه باشه و هم در مدینه باشه و در این وقتر بگه و توی آقای بخاری هم بدونی و اندن این وقتر بخاطر کچه کتن حضرت امیرالمومنین بود و در این توسی بگیدی و مورد زم همه یه عالتتون رو باقی بشید. با تشکر از همه شما انشالله که دعاوی شما هستیم، مخصوصاً که انشالله جمعه صبحم که حرم امام روزه رفتم دعاوی همه شما هستن. با تشکر یا
ممنونم آقای عباس آقای عزیز، هم که ما رو دعا میکنید یاد ما هستی تو حرم امام رضا، ممنونیم از لطفتون، خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. ممنون و متشکر. عرض کنم که حالا از مشهد الرضا میخواییم بیایم قم. به به، چقدر شروع تلفن همون قشنگ و زیبا، از حرم امام رضا، حرم برادر، میایم به شهری که حرم خواهر هست، آقای محمدزاده از قم پشت خطن. آقای محمدزاده سلام علیکم، عیدتون مبارک، در خدمتیم.
جناب آقای اسماعیلی، بنده هم از سلام و ادب و احترام و همچنین تهنیت دارم خدمت شما بزرگوار، همچنین جناب آقای دکتر جباری، عوامل محترم برنامه و بینندگان محترم این شبکه مقدس. یه سوال داشتم از خدمت حضرت استاد، اون این که در ما شیعیان اعتقاد داریم که در حدیث ثقلین آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه میفرمایند که اون دو تا هدیه گرانبهاشون رو کتاب الله و اطرتی میفرمایند، در صورتی که در این منابع اهل تسنن میدیدن یا در این شبکه‌های وهابی که میگن کتاب الله و سنتی. حالا سوالم این هست که آیا در منابع مورد وثوق اهل تسنن جایی داریم که این روایت رو کتاب الله و اطرتی آورده باشن، ذکر کرده باشن، یا برعکسش داریم که در منابع اهل تشیع جای کتاب الله و سنتی ذکر شده باشه که بگن در دو حالتشو مثلا آقا رسول الله فرمودن؟ اینو می‌خواستم چاش سوقمشو جناب دکتر جباری تایید بفرمایید.
بله حتما حتما.
شما عید شما مبارک.
ممنونم، سلامت باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ممنون و سپاسگزارم از این دو بزرگواری که تماس گرفتن. الان سوالاتشون رو جواب میدیم. فرصت داریم، دوستانی که میخوان تماس بگیرن فرصت برنامه همچنان باقی است. خب جناب استاد عباس آقا از مشهد، در خصوص حالا این بحثی که همیشه هم این شبکه‌های وهابی روش مانور میدن، بحث خواستگاری وجود نازنین امیرالمومنین از دختر ابوجهل و این کسی که نقل کرده و اینها، یه توضیح بفرمایید.
بله، یعنی این جریان من به گمانم جزء همون مصادیق مواردی است که به خصوص در زمان معاویه یک حرکتی شروع شد به صورت رسمی. معاویه به صورت رسمی بخشنامه صادر کرد به مناطق مختلف، دال بر انکار فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نقل یا جعل فضائل مشابه برای دیگران و نسبت دادن به هر حال نسبت‌های دروغ به حضرت، که خود اون بخشنامه بخش‌های متعدد داره، شاید 5-6 تا 6-7 بخش نامه است که هی پشت سر هم معاویه فرستاد به نقاط مختلف. من فکر می‌کنم در اون فضا یک چنین روایتی جعل شد و حالا شاید بعد رسید به دست ناقلان بعدی. آدرس اون بخشنامه رو عزیزان سرراسته، یعنی کتاب ابن عبدالحدید، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، اون رو نقل کرده در همین تحقیق معروف محمد ابوالفضل ابراهیم، جلد 11 صفحه 44 اون به اصطلاح گزارش رو از کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی نقل کرده که از مورخان قرن سوم بوده. این یک نکته که خب کاملا مشخصه. نکته دومی که خب در فضایی که بنا شد مقابل فضائل امیرالمؤمنین به حضرت نسبت‌های دروغ بدند، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که فاطمه تو بضعه منی من آذاها فقط آذانی به من آذانی فقط آذالله، به نحوی مدافعان جریان خلافت و مکتب خلفا خل اصلاح میشن، چون بلا تردید فاطمه سلام الله علیها مورد اذیت اونها قرار گرفت و طبیعتا مشمول این روایت میشن. هر کسی که هجوم به خانه فاطمه کرد، فاطمه را اذیت کرد، مشمول این تعبیر میشه که من آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذالله. خب دیدن چه کنن، پس بیان به علی علیه السلام هم نسبتی بدن که علی هم فاطمه را اذیت کرده. چی نسبت بدن؟ خب ندارن چیزی
پیدا نمی‌کنن.
اون چیزی که در تاریخ هست این اومده یک هم حرف مضحکی رو جعل کردن به عنوان خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابو جهل. اونم حالا ببینید شخصیت مثل امیرالمؤمنین، اصلا ما بعد عصمت رو وارد نمیشیم و نگاه شیعی وارد نمیشیم، ما نگاه برون مذهبی وارد میشیم. امیرالمؤمنین هر شبت که بگیم معصوم نبود، اما عاقل که بود، فرد عقل و عقلا بود در زمان خودش بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله. دختر مگه کم بود؟ اگر بنا بود نعوذ بالله بخواد بیاد روی فاطمه سلام الله علیها در زمان زندگیش با فاطمه حبو بیاره روی فاطمه، مگر دختران مهاجر انصار در مدینه کم بودن که در میان اینها بره سراغ عرشبت که دختر ابو جهل، شخصیت بدنام ملعون
دشمن
درجه فرعون اهل مکه به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله، و لذا به اصلا اومده این رو جعل کرده که علی رفت به خواستگاری او و فاطمه سلام الله علیها این رو شنید و نعوذ بالله شکراب شد بین اینها و علی هم رفت به مسجد به عنوان قهر، مثلا از خانه خارج شد رفت در مسجد روی خاک ها خوابید و پیامبر هم آمدند و به علی علیه السلام فرمودن که مالک یا ابا تراب، اون کنی ابو تراب رو در اینجا آوردن سبب صدورش رو، در حالی که مورخان و محدثان متعدد اهل سنت همه متفقن، شیعه که جای خود دارد متفقن که اصلا کنیه ابا تراب سبب صدورش غزوه ذات العشیره است دیگه، در سال دوم قبل از غزوه بدر، غزوه ذات العشیره است که پیامبر اکرم خارج شدن به تعقیب کاروان قریش و رسیدن به قبیله منطقه ذات العشیره و قبیله بنو مدلج و اونجا خوب کاروان از دست در رفته بود و مدت اونجا ماندند و اونجا دارد که علی و عمار رفتند برای تماشای آبیاری اون زمین هایی که اون قبیله انجام میدادن، روی خاک ها خوابشون برد و پیامبر اکرم تشریف آوردند و بیدار کردن امیرالمؤمنین در حالی که محاسنشون خاک آلود شده بود. فرمودن مالک یا ابا تراب، میخوای تو رو خبر بدم، چون خاک آلود شده بود، فرمودن میخوای خبر بدم تو رو به اون کسی که عشق الناس شقیترین مردم، عرض کردم بله، فهمدم کسی که این محاسن تو رو با خون سرت خضاب خواهد کرد. لذا یکی از جاهایی که پیامبر اکرم خبر داده از شهادت امیرالمؤمنین با ضربت خوردن سرشون جریان غزوه ذات العشیره است و کنیه ابا تراب اینجا صادر شد طبق روایات متعدد. و به هر حال منظوری که همینطور که اشاره کردن آقای بخاری متاسفانه آمدون روایت فاطمه تو بضعت منی من آذاها فقط آذانی رو نقل کرده، اما این رو هم آورده چاشنی کرده آورده که چرا، برای این که بگه که بله اگر مثلا حالا به تعبیر مخالف ها اذیت کرده فاطمه رو، علی هم اذیت کرده. این در مقابل روایات متعددی از جدای از بحث عصمت، این که فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام در آخر عمر جوری با هم سخن میگن که هر دو راضی هم از هم هستن و اقرار میکنن هر دو به این که کاری که برخلاف رضایت طرف مقابل باشد و موجب ایذا او باشد انجام نمیشه. و حالا وارد اون بحث عصمت بشیم که دیگه خب خود آیون اهل سنت اینها رو مشمول آیه تطهیر دانستن، دو مطهر و مطهره، اینها چطور میشه که یک به اصطلاح صدیق کاری انجام بده که یک صدیقه آزرده بشه، و اگر به تعبیر مرحوم امام هزار پیامبر و هزار صدیق کنار هم باشن هیچ کدوم، چون همه مسیر حق رو طی میکنن و کاری برخلاف میل و رضایت دیگر انجام نمیده، خیلی کاملا مشخصه، با هم با ضعف سند و کذاب بودن راوی و هم با توجه به فاصله زمانی میان عرض کنم که منابعی که این جریان رو نقل کردن و صدر اسلام و تحلیل محتوایی که نسبت به این جریان انجام گرفته در جای خودش مفصل این قصه بحث شده.
درست که منشأ همه اینها اون بغض و کینه و دشمنی که با وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داشتند، همین و منشأش همینه که خلاصه سعی کردن برای بعضی ها فضیلت بتراشن و برای وجود نازنین امیرالمؤمنین برخلاف چیزهایی رو درست بکنن که حالا استاد توضیح دادن. آقای محمدزاده از قم در خصوص حدیث ثقلین یا ثقلین که حالا به شکل‌های مختلف هم نقل شده، این واژه کتاب الله و اطرتی در منابع ما هست، در منابع اهل سنت حالا ایشون گفتن که شبکه وهابی اشاره میکنن که کتاب الله و سنتی، در منابع ما این واژه اومده کتاب الله و سنتی؟
اونچه که من اطلاع دارم در منابع ما همون کتاب الله و اطرتی است، کاملا مشخص مقصود پیامبرم معلوم این اطرت هستن و اهل بیت معصوم اون حضرت هستن که در جنب کتاب خدا باید باشن که راه پیامبر اکرم که مبین کتاب هست رو ادامه بدن بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه. بله سنت پیامبر اکرم مطرح هست، اما یک کسی باید بیاد این سنت رو تبیین بکند و بیان بکنه برای مردم، چون در روی پیامبرم خب دروغ‌های بستن و از بکنم که نسبت‌های بسیار ناروایی به پیامبر اکرم دادن. چه کسی باید بیاد سنت صحیح و حقیقی پیامبر اکرم رو بیان بکنه؟ باز باید برگرده به اطرت، اونم اطرت معصوم، هیچ راهی جز این نیست. و این افتخارشی از که تا سال 260 هجری مستقیماً به اسمت وصل بود به ائمه معصومین علیهم السلام و از سال 260 به بعد هم دوره غیبت صغرا و دوره غیبت کبرا به هر حال با اون مواریثی که ائمه به جا گذاشتن. بنابراین تردیدی نیست که کتاب الله به اطرتی است. بله در برخی از منابع اهل سنت اطرتی هست، در برخی سنتی هست. حالا ما عرض میکنم که میگیم سلمنا، شما همون سنتی رو بگیرید. خب کتاب الله و سنتی خود پیامبر اکرم مکرر به علی علیه السلام ارجاع داده، به اهل بیتش ارجاع داده و در زمان حیات خودشون پیامبر اکرم عرض میکنم که و اون تعبیر اولوالامر پیامبر اکرم مگه سنت پیامبر نبود وقتی که جابر سوال کرد که این اولوالامر مرادشون که است در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم ارجاع دادن به معرفی کردن که این علی است و جانشینان علی به با ذکر اسم معرفی کردن. بنابراین اگر بخوان به سنت هم عمل بکنن ناچارم باز برگردن به اطرتی که طبق سنت پیامبر اکرم ارجاع به اطرت داده.
استاد این آیه تطهیری که نازل شد سنت و سیره پیامبر چی بود بعد از نزول؟
چی رو با خودش برد پیامبر اکرم در جریان مباهله؟ چون آیه تطهیر نازل شد قبل از جریان مباهله، پیامبر اکرم از در خانه خارج شدند، کیا رو با خودشون بردن؟ از صحابه بردن؟ از همسرانشون بردن؟ یا این پنج نور مقدس پیامبر و امیرالمؤمنین حسنین و فاطمه سلام الله علیهما به اجماع و اتفاق شیعه و اهل سنت اینها بودند که به هر حال در کنار پیامبر اکرم
بسیار حرکت. عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. بیننده بزرگوارمون آقای کریمی از کرج، ببینیم سوال این عزیز چی هست. جناب آقای کریمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
در خدمتیم برادر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و حاج آقا جباری.
سلامت باشید، سپاسگزارم.
پوزش میخوام وقتتون رو میگیرم. یک سوالی داشتم راجع به یهودی ها.
بله.
میخواستم ببینم چرا اینا اینقدر کم هستن تعدادشون. بعد میخوام ببینم این که میگن باید حتما یکی مادرش یهودی باشه تا خودش رو یهودی قبول کنه، این مسئله درسته؟ بعد منشأش از کجا؟ اصلا فلسفه چیه؟ معمولا یه ایدئولوژی میخواد تعدادش زیاد بشه، ادوودک زیاد بشه تا تاثیرگذارتر باشن. بعد اینا که همشون از نژاد سامی نیستن، یه یهودی چشم زاغ و موبور آلمانی که دیگه نمیشه گفت اینا نژاد سامیه، که حتما نژاد سامی نیستن، در جای دیگه هستن. بعد چه نقدر پراکندن از یمن و عربستان و ایران تا روسیه و مصر و تو اروپا و آمریکا، چه نقدر زیادن؟ بعد چه نقدر تو جوامع خودشون قبلا تاثیرپذیر بودن حرکاتشون همه چی، حالا از قبل تا الان میخوام ببینم چه نقدر تاثیرگذار بودن و چه نقدر ثروتشون همیشه زیاد بوده. ممنون میشم.
خواهش میکنم آقای کریمی، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. البته یه جا آقای کریمی گفتن که چرا اینا کمن، یه جا هم باز داره فرمودن چرا زیادن. حالا انشالله ابعاد مختلفش رو جناب استاد پاسخ خواهند داد. آقای علیزاده از کرج باز بیننده بعدیمون پشت خطن، خدمتتون سلام میگم آقای علیزاده، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی عزیز و سلام میدم خدمت حاج آقای جباری.
علیکم السلام.
سلامت باشید
آقای اسماعیلی. من یه سوال داشتم، حالا نمیدم در رابطه با بحث شما هست یا نه، اگر بود جواب بدین.
خواهش میکنم.
نبود من در بحث های بعدی.
سلامت باشید، بفرمایید.
من از حاج آقای سوال داشتم، میخواستم ببینم ام المؤمنین عایشه در کفن و دفن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشتند یا نه.
کجا حضور داشتن؟
در کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله.
بعد
اگرم جواب منفی بود کجا بودن؟ آنا میخوام ببینم در تاریخ اومده که یا نه. خیلی ممنونم.
درست. آیه علیزاده شما شیعه هستید اهل سنت؟
من شیعه هستم قربان.
آها درست. چون آخه ما واژه ام المؤمنین رو معمولا برای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها
به خاطر احترام به برادران اهل سنت ناراحت میشن.
نه ما آقای علیزاده ما نباید بهشون توهین بکنیم، والا واژه ها رو باید به نظرم دقت بکنیم در
بله درست میفرمایید.
ما ارادت داریم. خدا حافظتون باشه.
خیلی ممنونم.
یا علی ممنونم، متشکرم. خدا حافظتون باشه. خب آقای کریمی از کرج، استاد در خصوص یهودی ها گفتن، حالا بله. میگم یه جا گفتن کمن، یه جا گفتن زیادن.
بله.
اینا کمن زیادن بالاخره؟
در واقع کمن. ببینید با این نکته‌ای که عرض میکنم، یهودی ها با توجه به اون دیدگاهی که نسبت به خودشون دارن، به قرآن کریم هم عرض میکنم که تصریح به این نکته دارد، و اینکه اینها خود رو قوم برگزیده میدانستند و میدانند
و برتر
میدانند، و اون تفضیلی که حالا در قرآن آمده در زمان حضرت موسی سلام الله علیه خداوند متعال به بنی اسرائیل داد، که اینها به هر حال در مقابل نظام فرعونی برخواستن، مقابله کردن، همراه حضرت موسی سلام الله علیه از مصر خارج شدن، آمدن یک بنیاد جدیدی رو در فلسطین بنا بکنند، و اینها اگر تبعیت از حضرت موسی می کردند، اذیت نمی کردند حضرت موسی رو، خب طبیعتا خب برگزیده بودند، چون ملاک برگزیده بودند در نگاه قرآن ایمان هست، و اینها به لحاظ اینکه در مقابل کفر فرعونی برخواستند قوم برگزیده شدند و مؤمنانشون. اما خب در عمل که اینطور نشود. اینها هم حضرت موسی هم زمان حضرت موسی شروع کردند لجبازی و عنادشون رو، هم حضرت موسی سلام الله علیه و اذیت کردن، حضرت هارون رو در غیاب موسی اذیت کردن، مورد تصریح قرآن اینا، و انبیاء بعدی رو به تعبیر قرآن بسیاری از انبیاء رو کشتن و بهانه تراشی ها کردن. لذا قرآن کریم کاملا با بیان منکرانه ای مسئله تفضیل قوم بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، چون به غلط اینها مدعی بودن که ما قوم برگزیده هستیم، ولا یمسنا العذاب الا ایام معدوده. قریب به این مضمون در آیات میگه، این هم گفتن که ما رو جز ایام کوتاهی عذاب نخواهد گرفت. و اینها و قرآن هم کاملا رد میکنه در سوره مبارکه جمعه به خصوص، از میکنم که اشاره میکنه که اگر شما واقعا اینقدر مطمئنید که عذاب نمیشه، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ طلب بکنید ببینید که چه خبر اون طرف در انتظار شما. لذا بر این همین اساس به صلاح یهودیت رو منحصر می دانستن در بنی اسرائیل، و خیلی اهل تبلیغ نبودن که بیان این مرام و به صلاح دین رو تبلیغ بکنن، و یک به صلاح دین درونگرا بوده بحث یهودیت. از این جهت بله طبیعتاً چون اهل تبلیغ نبودن، در غیر نژاد خودشون خیلی نمی پذیرفتن به اصطلاح افراد رو. البته نمیگیم این همیشه اینطور بوده، چون گاهی بوده در پی اهداف سیاسی تبلیغ انجام دادن، کسانی رو جلب کردن و تبعاتی هم داشته، مثلا جریان زونواس یا بعضا زونواس میگن، اون کسی که در همون قرن ششم میلادی قبل از میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله، شاید حدود سال 525 میلادی در حدودا بوده در یمن، این میگن سفری کرد به یثرب، تحت تأثیر یهودیان یثرب به یهودیت گرایید، آمد در یمن، به جان مسیحیان افتاد. همون جریان اصحاب اخدود که سوره مبارکه بروج اشاره میکنه، گودالهای پر از آتش رو حفر کردن، کندن، و مسیحیان رو میگفتن باید دست از مسیحیت بردارید و الا میسوزندن داخل اون گودال، میکردن که سوره بروج بهش اشاره میکنه، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. مؤمنین منظور هم مسیحیان مظلوم یمن هستن که تحت فشار و شکنجه زونواس بودن. خب این بنی اسرائیلی نبود، اما گرایش به اون پیدا که منظور اینه که بعضن بوده دیگرانی رو به سمت دین خودشون فرا خواندن برای اهدافی. ولی در مجموع همین نکته است که اگر ما میبینیم که اینها احیانا جمود نسبت به همون خودشون دارن در درون خودشون و تبلیغ ندارن، به خاطر همین دیدگاه های فاسدی است که از گذشته تاریخ داشتند و الان هم بعضن دارن.
که گفتن حالا مادر باید حتما یهودی باشه،
شاید به خاطر همین قصه بنی اسرائیلی بودن و ریشه اسرائیلی داشتن، شاید مثلا مده. من در مورد اطلاع دقیقی ندارم که مادر رو واقعا چه بدونم، اما از جهت نسب چنین دیدگاهی بینشون وجود داشته.
خب جناب آقای علیزاده عزیزمون از کرج هم بیننده بزرگوار ما، در خصوص زمان دفن و کفن بدن مطهر نبی مکرم و معظم صلوات الله علیه و آله، عایشه کجا بودن اون موقع؟ بودن اصلا؟
ما یک اختلافی در این قسمت با برخی از یا غالب اهل سنت داریم. باز ارجاع میدم در اینجا عزیزانی که حالا بر اهل مطالعه هستند و بیشتر میخوان تحقیق کنن، مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در مجلدات آخر کتاب شریف الصحیح من سیرت النبی آدم صلی الله علیه و آله، فکر کنم از کتاب 35 جلدی جلد 33 و اینها باشد که بحث کفن و دفن پیامبر اکرم میپردازه، ایشون با مستنداتی ثابت میکند اونچنان که اهل سنت نقل کرده اند که پیامبر اکرم در حجره عایشه دفن شد، این صحیح نیست، بلکه پیامبر اکرم در حجره مخصوص خودشون دفن شدن که این حجره چسبیده به خانه فاطمه سلام الله علیها بود و حتی یک راهی هم از اون حجره به خانه فاطمه وجود داشت در حجره اختصاصی خودشون. بعدها عایشه آمد دیوار فاصل بین حجره خودش و این حجره رو خراب کرد و اینو ملحق به حجره خودش کرد و بعد پدرش و عمر رو هم اجازه داد که در اون حجره دفن بشن. لذا بر اساس این نگاه عایشه در مراسم کفن و دفن پیامبر صلی الله علیه و آله حضور نداشته و حتی در اون زمانی که داشت قبر حفر میشد، عایشه میگه از حجره کناری صدای بیل و اینها میشنیدم، نشون میده که خودش در اونجا حضور نداشت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا حضور داشت و اصلا در مراسم غسل پیامبر اکرم صلی الله علیه جز امیرالمؤمنین و بعضا گفتن فضل ابن عباس اینا اونجا حضور داشت برای آب آوردن، کسی دیگری حضور نداشت. بدن مطهر پیامبر توسط امیرالمؤمنین غسل داده شد، کفن شد، نمازی که خوانده شد طبق روایات شیعه خواص شیعه اونجا حضور داشتن. روایاتی داریم در کتاب سلیم، بعضی منابع دیگه این هست که سلمان و ابوذر و مقداد و عباس و بعضی از خواص چند نفری آمدند به امامت امیرالمؤمنین بر بدن پیامبر اکرم نماز خواندند. بعد اذن داده شد صحابه‌ای که بیرون مسجد منتظر بودن گروه گروه 10 نفر 10 نفر وارد اون حجره میشدن، خب گنجایش زیادی هم نداشت و نماز اونها این بود، این آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما صلی الله علیه و آله، این آیه رو میخوندن خطاب به بدن مطهر پیامبر و خارج میشدن. اون نماز رسمی اصطلاحی که خونده شد با چند تکبیر بر بدن مطهر پیامبر اکرم نماز امیرالمؤمنین بود و این خواص معدودی که جزء محارم امیرالمؤمنین سلام الله علیه محرم اسرار حضرت بودن خوند. بنابراین عایشه در این به حساب مراسم نداریم که شرکت داشته باشد رسما، و همه این بحثا در صورتی است که ما بگیم حجره حجره عایشه بوده و طبیعتا اگه حجره او بوده خب در اونجا حضور داشته، اگر نبوده حجره خاص پیامبر بوده، چون عایشه مثل بقیه صحابه ممکنه که احیانا آمده باشه و این آیه رو خونده باشه، اما دیگه تو مراسم دفن نه حضور نداشت و هنگام دفن مثل هنگام قصد خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضور داشت با همین خواصی که بود.
این در واقع یکی از اون فضیلت تراشی هایی است که بله. گاهی خلاصه نقل میشه برای اینکه
استدلالای خیلی خوبی داره ایشون. عزیزان میتونن به اون کتاب یا ترجمهش که با عنوان سیرت جاودانه دکتر محمد سپهری ترجمه کرده مراجعه کنن، استدلالای خوبی داره داله برای اینکه اون حجره حجره عایشه نبوده.
جناب استاد خیلی ممنونم، خیلی لطف فرمودید، بازم خدمتتون تبریک عرض می‌کنم، پیشاپیش سال نو هم بر شما مبارک باشه
و همچنین ان شاءالله بر شما و بینندگان عزیز ان شاءالله مبارک باشه.
دوستان عزیز بیننده، به پایان برنامه پرتمان تاریخی رسیدیم، ببخشید دیگر اگر برخی از سوالات شما باقی مون، ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی با افتخار در کنار شما هستیم. برخی از دوستان بیننده تو این چند دقیقه‌ای که شماره حساب و شماره کارت زیر نویس شد لطف کردن، یاری کردن شبکه جهانی ولایت رو. ممنونیم، اجرتون با حضرت سید الشهدا ان شاء الله. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد